انت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همتون، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، سلام به خانه های نورانی شما. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد باشه و لحظه لحظه زندگیتون منور به نور نبی اکرم و اهل بیت بزرگوارشون. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه. بارها گفته این ما اگر تا آخر برنامه عرض ارادت کنیم بازم کمه در برابر اون همه اظهار محبت و لطف بینندگان عزیز. همونطوری که شما اشاره فرمودید من تبریک عرض میکنم. اولا امیدواریم عزاداری های دو ماه قبول درگاه الهی باشد انشاءالله، و حلول ماه ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم. به حمد الله میگه این ماه ماه جشن و شادی و عقد و عروسی ها، و انشاءالله جوان ها دیگه به فکر ازدواج باشن
انشاءالله.
البته یه خبری این روزا خوندم که ازدواج اولویت چهارم جوان هاست الان، در حالی که در 10 سال گذشته وقتی آمار گرفتن ازدواج اولویت اولشون بوده. انشاءالله این اولویت رو برگردونن به همون اول.
سپله عقب نشینی.
سپله، بله بله. ماه ماه جشن و شادی و به اصطلاح شادی اهل بیت علیهم السلام و مجالس شاد مردم. خب در بیوت مراجع تقلید هم که هر کجا مجلسی بود، روزه و عزاداری دیگه تمام شد. ما هم تابع همین حرکت بزرگان و علما و مراجع تقلید خودمون هستیم. البته تو این ماه فقط یک شنبه هفته آینده که 8 ماه ربیع هست شهادت امام عسکری علیه السلام هست، ولی دیگه بقیه این ماه همه جشن و شادی و سرور هست انشاءالله. انشاءالله عزیزان مواظب باشن، حتما مواظب هستن تو این مجالس شادی، مجالسمون به گناه انشاءالله آلوده نشه. مواظب باشیم عزیزان، پدرها مادرها به خاطر بچه ها، خود جوانا، دخترها، پسرها، عروس دامادا، این همه زحمتی که در محرم و سفر، عهدی که با سید الشهدا علیه السلام بستیم، به خاطر یه مجلس به هم نزنیم، به خاطر یک شب انشاءالله جلساتمون از گناه به دور باشه انشاءالله. صمیمانه تبریک عرض میکنم. من اشاره کنم پیام‌های بینندگان رو هم من خوندم خیلی مفصل. ببین آقای شریعتی، برای اینکه باور بکنم همه که باور دارن شما
از کلام شما هم مشخص
این جمع پیام‌های بینندگان عزیز هست، حدود شاید 10 صفحه من نگاه کردم. انشاءالله اگر فرصت به ما دادن که بعد از تلاوت قرآن به پیامک ها میرسه
انشاءالله،
بر این که از بحث عقب نم. البته من اینجور یادآوری کنم که ببینید خیلی از پیام ها مثلا گفتن آه حتما به ما زمین بزنید، مشاوره داریم. خب عزیزان میدونن واقعا این مقدور نیست برای ما، چون ما میگیم تک تک پیام ها رو میخونیم، صادقانه میگیم، واقعا هم میخونیم، ولی بعضی از پیام ها خب به این شکله، یا بعضی از پیام‌ها تقاضای کمک‌های مالی داشتن، گرفتاری‌هاشون رو نوشتن. خدا می‌دونه جز اینکه قصه ما بیشتر بشه هیچ راه دیگری برای ما نیست. ولی هر پیامی که به برنامه مربوط باشه و بشه در برنامه طرح کرد ما حتما انجام می‌دیم.
خدا خیرتون بده انشاءالله.
حرف آخری هم که قبل از شروع برنامه عرض کنم، این حادثه کشتار خیلی فجیع شیعیان نیجریه، حادثه بسیار تلخ و دردناکی هست. این روزا تو خبرها عزیزان میشنوند، من فقط یه جمله بگم، شاید بینندگان اطلاع نداشته باشن چه خبر امروز. چه میکنن و در گذشته چه میکردن. خب الان یه جمع زیادی رو به شهادت رسوندن، آمار میگن صدها نفر، هنوز هیچ آمار دقیقی دولت نیجریه نداده. من فقط اینو میخوام بگم که دقیقا حدود 16 سال پیش همین بزرگوار، همین رئیس شیعیان نیجریه که الان مصدومش کردن، مجروحش کردن، به محل نامعلومی بردنش، خودش، همسرش، سه تا از فرزندانشو همین روزها به شهادت رسوندن.
عجب.
سه فرزند این بزرگوار رو، پیرمردی هم هست، عالم بزرگواری هست، سه فرزندشو تو همین حوادث شهادت رسوندن. ولی نکته ای که برای بینندگان شاید توجهش خوب باشه، حدود 16 سال پیش یک بار خانه این مرد بزرگوار رو آتیش زدن. خانهشو الان هم دیدن، خبر دادن اصلا خانه رو خراب کردن و آتیش زدن و همه هر جوری که تونستن. ولی 16 سال پیش که خانهشو آتیش زدن، یک فرزند نوزادی داشت که در شعله های آتش سوخت. در شعله های آتش سوخت این فرزند نوزاد بود، غیر از سه فرزندی که الان این روزا به شهادت رسید. فقط اینو به بینندگان عرض بکنم، میدونن ولی اطمینان داشته باشن، بعد از اون حادثه دلخراش، آتیش زدن خانه این مرد بزرگوار و سوزاندن فرزندش، عجیب شد یک مرتبه گرایش صدها هزار نفری به طرف مکتب اهل بیت علیهم السلام و رئیس شیعیان که این پیرمرد بزرگوار باشه. یعنی اگر آمارشون 10,000 بود شد 100,000، 100,000 بود شد 1,000,000. و الان
فوج اومده.
واقعا عجیبه. اینو مطمئن باشن با این کارها چیزی از پیام اهل بیت کم نمیشه، پیام بیشتر گسترش پیدا میکنه. مگر سید الشهدا علیه السلام رو شهید کردن، نامش تمام شد، این 40 امام حسین علیه السلام بود. گفتیم اون هفته که اگر سید الشهدا به شهادت نمیرسید کجا پیامش جهانی میشد. این پیرمرد الان با این وضع فجیع، من امروز صبح یه عکس دیدم از بدن مجروح، واقعا دلخراش بود، خیلی دلخراش بود از همین پیرمرد. بعد از اینکه بچه‌هاشو کشتن، خونه‌شو خراب کردن، یه عکس خیلی فجیع از حالات خودش، جراحت خودش،
خیلی دردناک بود.
خیلی دردناک بود. به هر ترتیب امیدواریم که قطعا همونطوری که وعده الهی بوده، خداوند مؤمنین رو یاری خواهد کرد. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. سوره مبارک غافر آیه 51. خدا وعده داده پیامبران و اولیای خدا رو یاری میکنه. مطمئنن خدا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم، در دنیا و قیامت. قطعا یه نشانش همینه، با شهادت یک نوزاد و آتی زدن یک خانه، گرایش صدها هزار نفره به مکتب اهل بیت. قطعا این تأثیرش مثبت خواهد بود و امیدواریم که این جنایت هم از طرف همه انسان دوستهای عالم محکوم بشه، که متاسفانه میبینیم در یک سکوت جهانی داره صورت میگیره.
بسیار خوب. با دیدن این صحنه های دردناک فکر میکنم تنها چیزی که اولین بار به اذهان متبادر میشه دعای فرج و اینکه خداوند انشاءالله هر چه زودتر امام زمان علیه السلام رو برسونند و جهان رو از این ظلم و سنگدلی و قساوت هایی که میبینی و شاهدش هستی نجات بدن و برهانن انشاءالله. خیلی خوشحالیم همراهتون هستیم. ما بحثمون روزای سه‌شنبه با حاج آقای حسینی بحث نهج البلاغه بود و هست و پای سفره ناب نهج البلاغه نشستن، و با توجه به اینکه ایام ماه ربیع الاول ماه میلاد نبی مکرم اسلامه، حاج آقای حسینی امروز از پیامبر برای ما خواهند گفت در کلام امیرالمومنین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که شما فرمودید، بحثمون معرفی پیامبر در کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه هست. در نهج البلاغه فراوان فراوان امیر مؤمنان به معرفی پیامبر پرداختن، ده ها خطبه، نامه، کلمات قصار در نهج البلاغه. میدونید ما الان کتاب هایی داریم با همین عنوان، معرفی پیامبر در نهج البلاغه. بازم جا داره دیگران کتاب های مفصل تری بنویسن، ده ها مورد هست در نهج البلاغه. من فقط اشاره کنم عزیزانی که میخوان این بحث رو موضوعی پیگیری کنم، چون ما گفتیم یه اشاره ای میکنیم، خیلی مجال نداریم. اگر واژه های رسول، نبی، بعثت در نهج البلاغه با مشتقاتش، ارسله رسولا یا بعثه یا واژه نبی رو در نهج البلاغه ببینن، ده ها مورد که ما اگه بخوایم فهرست اونا رو بگیم وقتمون میگذره. معرفی پیامبر در کلام امیر مؤمنان سلام الله.
و چه کسی بهتر از امیر المؤمنین که پیامبر رو معرفی بکنه؟
من همین نکته رو می‌خواستم قبل از ورود به بحث عرض بکنم. ببینید بهترین معرف پیامبر، بهترین شاگرد پیامبر میتونه باشه و شاگرد اول مکتب پیامبر امیر مؤمنان سلام الله. من برای اینکه بدانیم از چه کلامی و از چه زبانی و از دولب چه شخصیتی داریم پیامبر رو میشناسیم، اشاره کنم خود امیر مؤمنان اشاره کردن که من چه نسبتی و جایگاهی با پیامبر داشتم. خطبه 192 نهج البلاغه یه فراز کوتاهیشو میخونم. و قد علمتم موضع من رسول الله. امیر مؤمنان میفرماد میدانید من با پیامبر چه جایگاهی و چه نسبتی داشتم. بالغرابت الغریبه، کی از من به پیامبر نزدیکتر بود. والمنزلت الخصیصه، جایگاه ویژه‌ای که من در محضر پیامبر داشتم. وضعنی فی هجرهی و انا ولیدون، من کودکی بودم در دامن پیامبر بزرگ شدم. این داستان رو همه نقل کردن که یه روزی پیامبر خدا به عموشون عباس فرمودن که عمو جان میدانی که برادر شما ابو طالب از نظر مالی گرفتار هست، بیا بریم کمکش کنیم. پیامبر خدا و عباس عموشون آمدن خانه عموی دیگر پیامبر از ابو طالب.
بله.
خب تنگ دستی، وضع فقر مالی، پیشنهاد کردن که ما فرزندان شما رو، بچه های خردسال شما رو میبریم خانه خودمون بزرگ کنیم. خیلی جالبه، از ابو طالب به عقیل خیلی علاقه داشت، به عقیل خیلی علاقه داشت. فرمود عقیل رو بگذارید برای من، بقیه رو میخواید ببرید عیبی نداره. خب عباس به اصل عموی پیامبر عباس جعفر رو پذیرفت که برد منزل خودشون برای به اصطلاح نگهداریش، و پیامبر خدا هم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو تقسیم کرد. بنابراین پیامبر از همین روز اول، از همین روز اول سرپرست پیامبر بود، سرپرست امیرالمؤمنین بود. خدا حضرت می‌فرماد انا ولیدون یزمنی الی صدره، من کودکی بودم که یزمنی، پیامبر منو به سینه خودش میچسبانید، پیامبر منو به سینه خودش میچسب. خیلی جالبه، من باور بفهمید به عجله دارم میخونم، دو سه جمله رو نمیخونم. کان، برای اینکه بینندگان عزیز بدانن امیر مؤمنان از چه سنی در دامن پیامبر بوده، از چه سنی، 10 سالگی، 8 سالگی، 7 سالگی، 5 سالگی. جعفر رفت برای عباس، امیر مؤمنان آمد خانه پیامبر. کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، امیر مؤمنان میفرماید تو نهج البلاغه پیامبر غذا رو میجوید، لقمه دهان من میگذاشت. ببین آقای شیطی، یه بچه 7-8 ساله دیگه غذا نمیجوند دهانش بگذارن، نیست؟
بله.
حتی 4 ساله 5 ساله این باید یه سنی باشه که بچه که هنوز دندان در نیاورده، درسته؟
بله.
غذا میجوند، نرم میکنن دهان. امیر مؤمنان فرمود تو این سن و سال خانه،
یعنی در واقع از بد به تولد،
از بد به تولد آمدن خانه. مفصل این جمله، ولقد کان یجابر فی کل سنتن به حرا، امیر مؤمنان میفرماد هر سال پیامبر میرفتن در غار حرا. فعراه و لا یراه غیری، فقط من شاهد مناجات پیامبر در غار حرا بودم. لم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما، یک خانه بود که اسلام آورده بود، یک خانه، پیامبر، خدیجه کبرا و من سومی این خانه بودم. ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، من تو خانه پیامبر بودم، نور وحی و رسالت رو میدیدم، عطر نبوت رو به مشامم میرسید و استشمام میکردم. ولقد سمعت رنت الشیطان این نزل الوحی، وقتی پیامبر به رسالت مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم، شیطان ناله زد. فقلت یا رسول الله ما حاضر، این ناله برای چیه؟ پیامبر فرمود هاز الشیطان قد ایس من عبادته، با بعثت پیامبر دیگه شیطان
مأیوس
شد. بعد پیامبر به امیر مؤمنان فرمود انک تسمع ما اسمع،
عجیبه،
میخوایم ببینیم پیامبر رو از زبان چه کسی میخوایم. ما اگه جلسه امروز تو آخر فقط ببینیم کی معرف پیامبره. انک تسمع ما اسمع، علی جان اون چه من میشنوم تو میشنوی. ترا ما ارا، اون چه من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبی ولکنک وزیر، تو پیامبر نیستی، هر چی من میشنم من میشنوی.
این خیلی مقام بلندی،
اصلا شوخی نیست این مقام. ببینید تسمع ما اسمع، نهج البلاغه همه قبول دارن، همه قبول دارن نهج البلاغه، انک تسمع ما اسمع، هر چی من میشنوم تو می، ترا ما ارا، اون چه من میبینم تو میبینی، تو فقط پیامبر نیستی، ولکنک وزیر، تو جانشین منی. اشاره به همون حدیث منزلت که حدیث معروفه. من جالبه ذیل همین شرح این خطبه 192 نگاه میکردم، ابن ابوالحدید، خب از دانشمندان اهل سنت، خیلی دانشمند مهمی ابن ابوالحدید، حدود 700 سال پیش زندگی میکرده، شرح نهج البلاغه داره و این شرحش بسیار شرح مهمیه. ذیل همین خطبه و این کلام امیر مؤمنان مینویسد، ببینید چه جایگاهی داشته امیر مؤمنان با پیامبر. میگه ببینید پیامبر به امیر مؤمنان فرمود اون چه من میشنوم تو میشنوی، اون چه من میبینم تو میبینی، تو فقط نبی نیستی، شنیده های من و تو یکیه، دیدنی های من و تو یکیه، تو وزیری، تو جانشینی، درست؟ بعد ابن ابوالحدید میگه این جایگاه رو شما مقایسه کنید با جایگاه دیگران. میگه بعضی میخوان فضیلت تراشی کنن برای دیگر اصحاب پیامبر، باشه اونم فضائلی داشته باشن، ولی میشه مقایسه کرد با این فضیلت؟
اصلا قابل مقایسه نیست.
اونا کی آمدن به پیامبر ایمان آوردن؟ آمدن ایمان کی بقیه اصحاب کی آمدن؟ یم زغ و شی ثم یلقمونی، پیامبر قضا میجویده دهان من میگذشته، تا رسیدیم به اونجا، تا رسیدیم به بعثت پیامبر در غار حرا، من میدیدم پیامبر رو، هیچ کسی دیگه اونجا نبوده، کسی دیگه ندیده، نور وحی رو میدیدم، بوی نبوت، عطر نبوت رو به مشامم استشمام میکردم، فریاد و ناله شیطان رو هنگام بعثت پیامبر شنیدم، انک تسمع ما. بعد ابن ابوالحدید میگه عین هاذهی، میگه چه مقایسه میخواید بکنید بین فضائلی که فضیلت میتراشید برای دیگران با امیرمو؟ این جلد 13 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، زیر همین خطبه 192 میگه عین هاذهی من صحبت علی علیه السلام فی خلوته، میگه علی در خلوت ها با پیامبر بود، حیث لا یجد انیسا غیره، اون زمانی که پیامبر هیچ انیس و مونسی غیر از علی نداشت، لیله و نهاره، شب و روزش، ایام مقامهی به مکه، سالهایی که در مکه بود، یعبد الله معه سرا، مخفی پیامبر و امیر مؤمنان عبادت میکردن، یخدمه کل عبد یخدم مولا، مثل بنده‌ای که در خدمت مولاش باشه، در خدمت پیامبر بود، یشفق علی کل ولده یبر والد، بچه چون رو به پدرش خدمت میکنه. میگه این جایگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه با پیامبر هست. اینا رو باید یادمون باشه، این مقایسه ها گم نکنیم. آقا دیگران هم فضیلت دارن، بله اصحاب پیامبر هم فضائلی دارن، ولی کسی به این مقام و جایگاه میرسه
که انقدر نزدیک باشه به پیامبر،
نور وحی رو دیده باشد، شنیده باشه اون چه پیامبر شنیده،
هیچ حجابی برای اون نباشه،
فقط خیلی صریح کلام پیامبر هست. میگه فقط فرقش اینه، الا انک لست به نبیه، تو نبی نیستی، شنیدنی های منو میشه، ولیکن نکه وزیرون و انک لعلا خیر. بعد حضرت اشاره به یه داستان میکنه، واقعا داستان خیلی ارزشمنده، من میبینم نمیرسم و الا کاش میخوندم، به یه معجزه ای از پیامبر. فرمود این معجزه رو من بودم وقتی سران قریش، من تواضع میکنم آدرس میدم دیگه، بقیهش رو از هم خودشون ببینن. خطبه 192 سران قریش، خیلی جالبه، سران قریش مثل ابو جهل، مثل ابو سفیان، نه آمدن به پیامبر گفتن که اگر یه معجزه‌ای به ما نشان بدی ما ایمان میاریم. پیامبر فرمود که، گفتن چه معجزه‌ای؟ گفتن معجزه اینه که این درخت، این که اینجا هست، تد اولنا هاده شجره، همه نقل کردن، منابع عامه خاصه قصه مفصلی،
بله،
که این درخت رو بگی از ریشه کنده بشه، با ریشه هاش بیاد مقابل شما، اشاره کن به این درخت. خب میدونید به هر ترتیب معجزم در یه جایگاه خودش هست دیگه، براهین جای خودش، برهان و استدلال و منطق و اخلاق و قرآن، ولی معجزم جای اینا. گفتن اگر معجزه به ما نشان بدی، ما
درخت جوش کنده شه، بیاد سمت ما،
بیاد طرف ما،
بله.
پیامبر خدا فرمود که اگر من این کارو انجام بدم شما گوش میکنید، ایمان میارید؟ گفتن بله، شما این معجزه رو. جالبه حضرت فرمود انی ساریکم ما تطلبون، من این معجزه رو نشان شما میدم، ولی من بهتون خبر بدم، پیشاپیش به شما خبر بدم، انی لاعلم انکم لا تفیون، یقین دارم به ایمان، به من ایمان نخواهید آورد، ان فیکم من یطرح فی الغلی فی الغلیب، ادعی از شماها ان فیکم من یسرع فی الغلیب و من یهذب الاحزاب. بعضی از شماهایی که اینجا هستید بعدها تو چاه بدر شما رو خواهم دید، جنگ بدر که مشرکین 400 کیلومتر از مکه آمدن مدینه برای اینکه با پیامبر بجنگن، برای اینکه با پیامبر بجنگن و بعد جنازه هاشون تو اون چاه انداختن. پیامبر در مکه بود، هنوز مدینه بود، جنگ بعد 10 سال مونده. فرمود من این معجزه رو انجام میدم ولی به شما جلو جلو خبر بدم که شما ایمان نخواهید آورد، شما رو تو چاه بدر خواهم دید. عده‌ایتونم یهذب الاحزاب، کسانی هستی که بعدن جنگ
احزاب
یعنی ابو سفیان و یعنی پیامبر، از پیامبر یه معجزه میخواستن، پیامبر سه معجزه نشون میشون.
بله.
هم درخت رو آورد، هم خبر داد که شما ایمان نخواهید آورد، هم خبر داد عده‌ایتون در بعد با من خواهید جنگید، عده‌ای در احزاب. داستان رو مفصل امیر مؤمنان تعریف میکنه که این درخت آمد و گفتن نه بگو نصفش بره و نصف دیگهش برگه، هر بهانه داشتن. وقتی پیامبر معجزه رو انجام داد قال القوم کلهم، همون خبری که پیام گفتن، بل ساحرون کذاب، این ساحره عجیب و سحر خفیفون فی، خیلی مهارت داره در سحرش، خیلی راحت درخت بره برگرده نصفش بره نصفش بیاد، این یه ساحر ماهری هست. به هر ترتیب این بقیهش هم امیر مومنان یه گزارشی داره از این معجزه، بسیار مهمه. این یک فراز که نشان میده جایگاه امیر مومنان سلام الله علیه با پیامبر کجا بوده، از کجا با پیامبر بوده. یه جمله دیگه با حضرت در خطبه 197 داره، من تقاضا میکنم دیگه، من اشاره میکنم از اون خودشون ببینن. ببینیم ما از زبان امیر مؤمنان میخوایم پیامبر رو بشناسیم. ولقد قبض رسول الله، بریم نهج البلاغه میخونیم، خطبه 197 امیر مؤمنان میفرماند ولقد قبض رسول الله، پیامبر در حالی از دنیا رفت، و ان رأسه لعلی صدری، سر پیامبر رو سینه من بود، ولقد ولیت غسله، من متولی غسل پیامبر شدم، و الملائکه تو اعوانی، فرشتگان کمکم میکردن، فدجت الدار و الافنیه، میشنیدم صدای فرشتگان، ملعون یهبت ملعون یعرج، ادهی میامدن ادهی میرفتن، و ما فارقت سمعی، نشد که من صدای فرشتگان و رفت آمد فرشتگان رو نشنوم، یسلون علی، بر پیامبر نماز میخوندن، حتی وارین درود میفرستادن، حتی وارینه فی ذریه. وقتی پیامبر مفصل، من خیلی دارم به عجله و فهرسوار میگم، وقتی جایگاه خودشون نسبت به پیامبر بیان میکنن، میفرماد فمنزا حق بهی منی حیان و میت، این نسبت من با پیامبره، از کجا آمدم، قضا میجویده دهانم میگذاشتم، اونم غار حرا و اونم بعدن و اونم بعدن و تا روز آخر، از روز اول تا روز آخر، تا جایی رسیده که ان رأسه علی صدری، سر پیامبر رو سینه من بوده و از دنیا رفته حضرت، من غسل دادم که
همش در اوج نزدیکی در و قرابت.
میفرماد کی دیگه از من نزدیکتر، فمن ذا احق بهی منی حیا و میتا، در زمان حیات پیامبر و بعد از مرگ پیامبر کی سزاوارتر به پیامبره. البته من باز یه جمله اینجا اشاره بکنم برای اینکه حق این مطلب ادا بشه، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه گلایه شدیدی هم داره، میفرماید قرابت منه دیگه، این جایگاه منه، ولقد کنت اتبعه، من نخوندم یه فرازهایی رو، خیلی زیباست، اتباع الفصیل اثر امه، مثل بچه‌ای که دنبال مادر بدوه، من دنبال پیامبر بودم، این جایگاه منه. ولی همین روزها بعد از وفات پیامبر، باز تقاضا میکنم عزیزان ملاحظه کنن خطبه 150، من یه سطرش رو میخونم، خطبه طولانیه،
گلایه حضرت رو،
حتی اذا قبض الله رسوله، به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب، عده‌ای برگشتن به گذشته، یادشون رفت، همه این حرف رو فراموش کردن، و غالت هم السبل و تکلو علی الولائج، راه غیر خدا رو رفتن، و سلو غیر الرحم، اهل بیت پیامبر رو رها کردن، هجر السبب الذی، السبب الذی امروا بمودته، این همه پیامبر سفارش کرده بود راجع به مودت ذل قربا، همه رو یادشون رفت. آقای شریعتی یه سوال خوبی ابن عبدالهادی اینجا مطرح کرده، من هم اینجا مطرح کنم. این صریح کلام، توجیه نکنیم، اگر کلام امیر مؤمنان رو قبول داریم، این کلام باید ترجمه بشه. امیر مؤمنان میفرماد اذا قبض الله رسوله، به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب، ادعی دیگه یادشون رفت، همه چیز اهل بیت شدیش. ابن عبدالهادی خب هم میخواد شر نهج البلاغه بگه، هم نمیخواد با افکار خودش مخالفت کنه. میگه درسته درسته درسته، امیر مؤمنان میگه رجع قومون علی الاعقاب، منظورش 40 سال بعد آمدن حکومت بنی امیه است. 40 سال بعد
اینجور جمع کرده
جمع. چه جوری؟ ببینید اذا قبض الله، به محض اینکه پیامبر اذا قبض الله رسوله
روشنه
رجع قومون، چی تو ما میگیم آقا نه، حالا فعلا پیامبر به بعد از خودش کاری نداره، 40 سال بعدش. این که ما اصرار داشته باشیم، آیشتی من یه جمله اشاره کنم خیلی مهمه، تقاضا میکنم از بینندگان عزیز و خوبمون انشاءالله این مباحثی که چهارشنبه ها برادر عزیز آقای دکتر رفیعی دارن که من خودم واقعا میشینم استفاده میکنم، بحث امامت رو خواهش میکنم خیلی خوب، چون خیلی الحمدلله با متانت مستدل، ما دعوا نداریم، کسی که منطق داره خیلی مستدل، حتما این مباحث روز چهارشنبه رو بحث امامت رو حتما پیگیری کنن ببینن. ببینید ما باید معنا کنیم، ترجمه کنیم، رجع قوم علی الاعقاب. عده اصرار دارن، میدونید عده اصرار دارن بگن نه آقا اصحاب پیامبر در بس اول تا آخر همه خوبن،
بدون هیچ اشتباهی. بله
تنزیه اصحاب به اصطلاح، آقا تمام کسی که شد صحابیه، همین که شد صحابیه پیامبر دیگه نمیشه بهش گفت بالا چشید ابرو. آقا اصحاب پیامبر بودن زمان خود پیامبر، بعد از پیامبر جدا شدن، فاصله گرفتن. این صریح کلام امیر رجع قومون چیست؟ من یه جمله بزنید، من زیاد حرف نزنم، یه عبارتی بخونم، تقاضا میکنم بینندگان اینو عنایت کنن دیگه بسه. این صحیح بخاریه.
بله
صحیح بخاری
از صحاح اهل سنت.
بله. عزیزان من میدانن در میان برادران اهل سنت ما کتابی مهمتر از صحیح بخاری نیست. صحیح بخاری خیلی مهمه، کتاب صحیح بخاری، کتاب حدیثی،
جزو کتاب‌های معتبره،
بسیار معتبره، بسیار معتبره. ببین وفات بخاری 256 بوده، امام بخاری اینجا نوشته 256، یعنی حدود 1200 سال از وفاتش میگذره، هزار نزدیک به
خیلی نزدیک بوده به اون عصر و زمان،
خیلی معتبره. به قدری برای این کتاب برادران انسانم کرامات نقل میکنن، میگن اگر توی شهری وبا اومد، بلا اومد، تو شهر صحیح بخاری رو بخونن خوب میشن. درست؟ این کتاب دیگه از این معتبرتر ما نداریم. این یه بابی داره راجع به حوض، بابون فل حوض، حوض کوثر.
بله.
پیامبر وقتی میاد باب کنار حوض کوثر چه حوادثی پیش میاد. 5 تا حدیث من یکیشو میخونم. این جلدی که من دارم جلد 8، این جلدی که من دارم جلد 8 حدیث 1443، حالا بابشو من گفتم دیگه، هر چاپی باشه میتونن مراجعه کنن. روایت از پیامبر هست، پیامبر خدا فرمود یرد و علی الحوض رجال من اصحابی. من حرفم چیه؟ یک کلمه است، میخوام بگم ببینید اگر منصفانه برخورد بکنیم، کسی مثل بخاری تصریح کرده، حدیث نقل کرده، آقا اینطوری که اصحاب در بسته و سر بسته همه بگید خوبن منزهن، پیامبر فرمود فردای قیامت یرد و علی الحوض کنار حوض کوثر عده ای از رجال من اصحابی،
گروهی از صحابه میان،
از صحابه میان پیش من.
بله.
میخوان بیان طرف من، فیحلون عنه، فرشتگان ما نمیشن، نمیگذارن، نمیگذارن. فاقول یا رب اصحابی، خدا این اصحاب منن، چرا اجازه نمیدن بیان پیش من؟ فیقول، خطاب میشود، خداوند میفرماید انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، میدانی بعد از تو چه کردن؟ انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، اینا بعد از وفات تو برگشتن، ارتدوا، مرتد شدن، علی ادبارهم القهقرا،
هم خود به 150
این همون که امیر مؤمنان گفت. ببینید من حرفم اینه، به 5 حدیث من یکیشو خوندم تو این باب، 5 حدیث من یکیشو خوندم. این که ما اصرار داشته باشیم چشم بسته بگیم این آقا همین که طرف شد صحابی پیامبر دیگه تمام،
منزه،
منزه است و دیگه هیچ چی نباید بهش گفت. بابا مگر آیه قرآن نازل؟ قرآنی که قبول داریم، ان جاءکم فاسقون به نبأن فتبینوا، فاسق قرآن میگه، صحابی پیامبر بوده، رفته به امر پیامبر کاری داشته ولی کار بدی کرده، قرآن داستان مفصل مجال نی، قرآن آیه در مذمتش نازل شده، اینجا که فاسقون به نبعین، آقا این صحابی پیامبر این خبری که بر دروغه، این فاسقه، بررسی کنید کلا سر شما نگذره. اینجا که فاسقون به، اینجا کم فاسقون به نبعین، یه فاسق خبر آورد، فتبینو، خطاب پیامبر در عصر پیامبر.
بری تحقیق بکنی.
تحقیق بکنی. این دروغ میگه. رفته خبری اومده، خبر دروغه. از این ببینن داستانش. من میخوام بگم این که سربسته و دربسته، این برخلاف روایاتی است که فراوان نقل کردن. پس امیر مؤمنان سلام الله علیه اگرچه در جایگاه خودش و منزلت خودش مفصل سخن گفته و بهترین شخصیتی است که ما میتونیم پیامبر رو از زبان او بشناسیم، ولی این گلایه هم داره. خطبه 150: اذا قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله برگردیم، بخش بعدی انشالله مفصل ادامه بدیم بحث رو. ولی واقعا حجای حسینی بدون تعصب و جانبداری اینو اگر بخوایم نگاه بکنیم، هر کدوم از این فضیلت هایی که شما گفتید به تنهایی کافیه برای فضیلت امیرالمومنین و اون نزدیکی و عظمت مقام اون حضرت. انشاءالله همه ما مشمول عنایات نبی اکرم و اهل بیت بزرگوارشون و امیرالمومنین بشیم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، معرفی شخصیت نبی مکرم اسلام در بیان و کلام امیرالمومنین رو دعوت میکنم در بخش بعدی همراه ما باشید. حجای حسینی برای ما خواهند فرمود. صفحه 64 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 109 تا 115 سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله هممون مشمول شفاعت و دستگیری آیات عمرانی قرآن کریم بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تا جای حسینی وقت در اختیار شما هم ان قرآنی هم ادامه فرمایشات شما.
خواهش می‌کنم. این آیه که الان تلاوت شد، کنتم خیر امتن، شاید آیه از این ما زیباتر راجع به امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. کنتم خیر امتن، چه شما بهترین امتید. ما چه امتیاز داریم که امتن خیر امتن اخرجت للناس، شما برای خدمت به خلق. چیه خدمت شما؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. آیشت ظاهرا اونطور که من نگاه میکردم این تنها آیه است که اول میگه امر به معروف نهی از منکر، بعد میگه چی؟ و تؤمنون بالله. همه جای قرآن ایمانه، بعد میره سراغ عمل نیست؟
بله.
آمنو عمل و سامن، آمنو جاهدو، آمنو سامن. اول همه جا سخن از ایمان، بعد سراغ عمل.
اینجا هم معروف مقدم شده.
ظاهرا تنها آیه ای باشه که تؤمنون بالله بعد از امر به معروفه. اول میگه تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، بعد میگه تؤمنون بالله. چرا؟
نکتش چیه؟
مگر میشه کسی ایمان نداشته باشه، اهل امر به معروف نهی از منکر باشه؟ مفسرین فرمودن چون ایمان اگر جامعه بخواد جامعه مؤمن باشه در سایه
امر به
معروف، اول امر به معروف نهی از منکر، بعد جامعه ایمانی. جامعه‌ای که درش امر به معروف نهی از منکر نباشه، اون جامعه جامعه ایمانی نیست. اون خیر امت نیست. درست؟
بله.
ما مهمان امیرالمؤمنان هستیم. یه جمله باز از امیرالمؤمنان سلام علیه بگم. کلمات قصار کلمه 364 خیلی مفصله. یه سطرشو فقط میگم. امیرالمؤمنان میفرماد و ما اعمال، تمامش راجع به امر به معروفه. و ما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفسه في بحر لجي. ما باز تعبیر زیباتر از این نداریم راجع به امر به معروف نهی از منکر. امیر مؤمنان تمام اعمال خیر، اعمال البر كلها، همه کارها نیک، جهاد فی سبیل الله، تا میگی کار نیک میگه آقا جهاد چی؟ حتی جهاد، تمام کارهای نیک و جهاد فی سبیل الله نسبتش با امر به معروف و نهی از منکر مثل نسبت آب دهان با دریاست. عزیزانم ببینید، اگه این نه مادی که قبول نمیگه، لازم نیست بگیم آقا قبول داریم یا قبول نداریم. این امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی میخواد مقایسه کنه تمام کارهای نیک و جهاد فی سبیل الله رو با امر به معروف و نهی از منکر،
بچه فاصله زیاد.
شما می جهاد شوخیه؟ تمام کارهای نیک و جهاد، حضرت مخصوصا جهاد رو میگن، بعضی نهی آقا این جهاد استثناست، و جهاد نسبتش با امر به معروف کرد مثل آب دهان و فی بحر لجیه. میشه مقایسه کرد؟
نه خیلی اصلا قابل مقایسه نیست.
کسی بره کنار دریا ببینه میزان آب دهان ما با دریا چقدره. ولی جالب اینه، از این جالب من خیلی این جمله رو دنبال بهانه‌ای بودم، مدت هاست که یه وقت بگم این جمله رو. حضرت اینو میگه، این جایگاه امر معروف جای، ولی و افضل من ذلک کله، یه چیز از این بالاتر هم داری. از این بالاتر دیگه چیه؟ ولی عجیبه، حضرت حساب همه کارها نیک و جهاد رو با امر معروف نهی از منکر مشخص کرد، تکلیف آب دهان شد و دریا، ولی افضل من ذلک کلمتو عدل عند امام جابره. آدم در برابر یک ستمگر حاضر باشه فریاد بزنه
و کلام حق رو،
کلام حق رو میگه. این که امیر مؤمنان زنده است، جاودانه است، این که کلام قرآن و اهل بیت زنده است، به خاطر همین زیبایی هاست. همه رو یک طرف، ولی از این امر به معروف نهی از منکر باز بالاتر کلمتو عدل. آدم اونجایی که باید داد بزنه داد بزنه، فریاد بزنه، ملاحظه نکنه، مسامحه نکنه،
نترسه
نترسه. من یه همایشی بود اصفهان راجع به امر معروف نهی از منکر، اصرار داشتن من برم صحبت. گفتم آقا من نمیام. خیلی گفتم آقا این صحبتی که من میکنم یه وقت نمیپسندید، باعث حرف و حدیث میشه. هم برام گفتن نه شما هر چی میخوای. وقتی رفتم دو تا مطلب گفتم. یکی گفتم امر به معروف نهی از منکر زبان خوب میخواد، ما متاسفانه زبانشو بلد نیستیم. تو حالا شده به یه بی نماز بگیم قربونت برم فدات بشم تو که همه چیزت خوبه، یه نمازت هم انشالله به خوبیات اضافه کن. به جای این چی میگیم؟ میگیم خاک بر سرت که جا تو جهنمه با این بی نمازی. کجا میخوای بری؟ درست؟ زبانشو بلد نیستیم. این یکی خیلی مفصل گفتم. ادبیاتشو. دوم گفتم نمیایم ردیف کنیم. ببینید اگر بخوان حرف ما رو باور بکنن باید صادقانه بگیم. بگیم آقا ما الان در کشورمون چند تا منکر داریم. بله. الان ما هر کجا میریم یا قراره بعد حجابی هم صحبت کنیم. بله حتما بعد حجابی منکره. حتما منکره. حتما باید این منکر رو همین وظیفه رو هم. ولی گفتم بیایم صادقانه که حتی اون بعد حجابه باور بکنه که ما اثر دلسوزی و ایمان و صداقت میگیم. بگیم آقا ما چند تا منکر داریم؟ 5 تا منکر داریم مثلا، منکرای مهم. پنجمیش بعد حجابی. این که الان تا میگی منکر چی به ذهن میاد؟ تا میگی منکر بعد حجابی به ذهن میاد. گفتم نه بگید آقا ما 5 تا داریم، پنجمیش بعد حجابیه، ولی اولیش چیه؟ اولیش رباخاریه. رباخاری هست، حرام خاری ها، رباخاری ها. حالا چه در اون سطوح بالا چه ما خودمون، دیگه ما دوباره وارد اون بحث بانک ها و اون مسائل نشیم که درد سر درست میکنه.
یعنی نه منکرات جامعه
اینا هم دیگه الان نگیم، دیگه الان بگیم میگن چه رو یکی بگیم آقا بالاخره این تکلیف این بانک ها و این گرفتاری های مردم، خدا شاهده دیروز جوانی اومدش میگه من 1 میلیارد گرفتم 3 میلیارد دادم تمام نشده هنوز، میگه کارآفرین بودم بیچاره شدم زمین خوردم. خب پس بگیم آقا این یکی، این یه منکر دیگه. نمیشه که بعد از 37 سال از انقلاب تازه هنوز بگیم آقا نه قانون از تو دیر کرده و جریمه و چشمت کوره و بانک خصوصی داریم و دولتی داریم و 30% هم قانونیه 40% هم قانونیه و همیناش هم حق است و شما حرف نزن. بگیم یه منکر، یه منکر رباخاری تو جامعه هست، یه منکر رشوه خاری تو جامعه. من خیلی خوشحال شدم که از شهرداران شهرهای بزرگ هم چند روز پیش گفته بزرگترین مشکل شهرداری ما، خدا خیرش بده خودش گفته، همه رسانه ها نوشتن بزرگترین منکر شهرداری ما رشوه خواریه. خب خدا خیرش بده خودش گفته، حتما در فکر اصلاحه. بگیم صادقانه بگیم. سوم بگیم کم فروشی ها، چه کم فروشی های مردمی چه کم فروشی های دولتی که کارخانه ماشین میده هنوز از پارکینگ نیومده بیرون 5 تا اشکال، اینا رو بگیم. ببینید اینا رو کتمان نکنیم. بد اخلاقی سیاسی که الان هست در آستانه انتخابات، متاسفانه الان ببینید توپخانه های جناها به طرف هم آتشش فعال فعال. آقای شریعتی اگر کسی بنشینه جمع بکنه میتونه روزی ده ها صد ها دروغ تهمت تو این 2 ماه تا انتخابات، 2-3 ماه پیدا بکنه، دروغ های بد، تهمت های بد، بد اخلاقی های بد. آقا اینم چهارمیش. پنجمیش من نمیگم نیست، به الان کسی نگه آقا شما که همه، نه بگیم پنجمیش هم بعد حجابی.
یعنی اونا رو هم ببینیم در
ببینیم اونا رو. ببینید امیر مؤمنان جان عالم به فدایش، ببین امیر مؤمنانه، حساب همه عبادات و جهاد رو گذاشت یه طرف، فرمود امر به معروف نهی از منکر نمیشه مقایسه کرد، مثل آب دهان و دریا. این دریاست
ولی بالاتر از اون دریا،
از این دریا بالاتر کلمت و عدل اند امام جائر. آقای مسئولی ظلم میکنه، هر کسی، حالا میگیم نه فقط مسئول، هر کسی در حوزه خودش، منم مدیر یه کارخونه هستم، من مدیر یه اداره هستم، من مدیر خانه هستم، ظلم نکنم، اگه ظلم دیدم بتونم در کوتاه نیام بگم اعتراضم و بگم فریادم و برسانم حق اینو، کلمه تو عدل اند امام. اگر من پیش یه آقایی رفتم آقا این ظلمه، حق این جوون رو بدید، حق این کاریه رو بدید، حق این مستمند رو بدید، حق این فقیر گرفتار رو بدید، این از همه اونا وقت میشه بالاتر. من میگم این اولویت ها یادمون نره، وقت اگه این اولویت ها رعایت کردیم خود اون بد حجاب هم میگه آقا ببین آقا راست میگه، این همه رو میگه، ما هم میگه راست میگه، ما هم باید مراعات بکنیم.
بله خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 3 دقیقه. خیلی خوب، ما به بحثمون ظاهرا
پس من 2-3 تا مقدمه اشاره‌ای بکنم به پیام هایی که در گذشته بوده، همین 3 دقیقه هر وقت رسیدیم بفرمایید.
شناختن پیامبر در کلام امیر المؤمنین ان شاء الله هفته آینده دوستان پیگیری
ماه ربیع المولود و ولادت پیامبر ان شاء الله ما فرصت
خیلی.
داریم
خیلی.
فقط اشاره کنم به پیام ها، من باور کن آشریتی شرمنده شدم از بس عزیزان اون هفته پیام دادن. ما راجع به بخشش مهریه گفتیم، بودیم هر کس این کارو کرده، هر کس رعایت پدر مادر را، سفارش پدر مادر را رو به شوهرش میگه، به همسرش میگه. اونقدر عزیزان پیام دادن که من پشیمان شدم، چون گفتیم پیام بدید هر کسی، اینقدر پیام دادن که من واقعا پشیمان شدم. خیلی 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 امنیر به زحمت انداختیم، هم مردم رو به زحمت انداختیم، از بس پیام دادن که نه ما همینجوری هستیم، ما معروف شدیم، ما به پدر مادرها میرسیم، ما به شوهرمون میگیم، به خانممون میگیم، از بس پیام دادن من خسته شدم از خوندن.
خدا رو شکر
الحمدلله. خیلی این یکی. مطلب دوم اشاره‌ای هم کردیم راجع به مهاجرین که بحث مکه و گفتیم بحث کربلا اینا بتونن کرد، اونم خیلی باز پیام دادن، خیلی خیلی پیام دادن و تشکر کردن که ما به یاد کربلای مهاجرین بودیم. من فقط یه جمله اشاره بکنم، به هر ترتیب منصفانه باید بگیم. من یکی از عزیزانمون حالا می‌خواستم امروز بپرسم، اشکال نداره اسم شما رو ببرم یا نه، یادم رفت باش تمام، یکی از این روحانی بسیار عزیز همه ما، تازگی از سوریه برگشت، یه هفته رفته بوده اونجا. من گفت بیشترین شهدای مدافعین حرم درجه اول همین مهاجرین افغانستان هست، بعدش آمار شهدا میرسه به حتی ارتش خود سوریه، اول مال مهاجرین. الان ما هم میبینیم در شهرها گاهی میان این عزیزان شهدا و چه استقبالی مردم ما از شهدا،
بیشترشون از
مهاجرین. ولی آمار اول، حالا من میپرسم این عزیز اگه راضی بودن میگم، که میگفت مهاجرین اولین شهدای مدافعین حرم هستن الان در سوریه،
رحمت و رضوان.
ببینید وقت من خواهشم اینه، گاهی میگن آقا چرا فلان جا فلان مثلا جنایت انجام داده، کی جنایت انجام، مگه اختصاص به مهاجر داره؟ ایرانی های ما هموطنهای خودمون دزدی جنایت تو هموطنهای ما نیست، بالاخره جنایت این میکنه اونم، اما این بده که تا اینو میگی یه جا یه حادثه پیش میاد، مگه مهاجرینی که الان در خارج از کشور، ما در خودمون داخل خارج، اینو من توازن میکنم.
یعنی نگاه اساسا خوب نیست،
اساسا نگاه خوب نیست و این جایگاه انشالله حفظ بشه. و دیال من خواستم یکم بیشتر در این موضوع بگم که
وقتمون تمام شده، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم الحمدلله. هفته آینده هم انشالله این بحث رو ادامه میدیم، این روزها و شبها و این ماه مزیم و منور به نام نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و هفته آینده هم انشالله مهمان سفره نهج البلاغه خواهیم شد و پیامبر رو در کلام امیر مؤمنان بیشتر خواهیم شناخت آنگونه که باید. دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید.
بخص من تقاضا کنم، خیلی سفارش کردن سه مرتبه، دلم میخواد همه دلشکسته هایی که پای برنامه هستن و سفارش کردن سه مرتبه نهای شریفه رو ایدی بگیریم در این ایام ربیع المولود از پیامبر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد، حوائج همه مؤمنین، همه مسلمین، همه اونایی که به این برنامه التماس دعا گفتن و با دل شکسته پای این برنامه هستن، حوائجشون برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشون، گرفتاری هاشون رو برطرف بفرما، امر ازدواج دختران و پسران ما مقرر بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. با دیدن این حوادث و اتفاقاتی که در نیجریه افتاد و حوادث و اتفاقاتی که در جهان اسلام رخ میده، بذارید من اینجوری تموم کنم. یا محمد تو بگو با غم و ماتم چه کنی، روز خوش بی تو ندیدیم به عالم چه کنی. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.